ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. معاون رئیس جمهور آمریکا برای تثبیت آتش‌بس جنگ غزه وارد اسرائیل شد. برای نخستین بار یک زن در ژاپن نخست وزیر شد. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه به زندان رفت. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای حفظ و تثبیت آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجیگری آمریکا در غزه برقرار شده وارد اسرائیل شد. انتظار می‌رود او امروز با فرستادگان ارشد آمریکا در خاورمیانه و کارشناسان نظامی که بر آتش‌بس نظارت دارند گفتگو کند. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین فردا در اورشلیم بیت المقدس با مقامات ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دیدار و گفتگو خواهد کرد. اسرائیل و گروه افراطی حماس یک هفته پس از توافق رسمی آتش‌بس یکدیگر را به نقض آتش‌بس و تعهدات خود متهم کردند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز با رئیس اطلاعات مصر در اورشلیم دیدار کرد. آنها در این دیدار درباره پیشبرد طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، روابط اسرائیل و مصر و تقویت صلح بین دو کشور گفتگو کردند. روز سه‌شنبه سانای تاکایچی به عنوان نخست وزیر زن ژاپن انتخاب شد. خانم تاکایچی 64 ساله که رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن است از سوی مجلس نمایندگان ژاپن با 237 رأی نخست وزیر شد. پیروزی او لحظه تاریخی برای حضور سیاسی زنان در ژاپن است که هنوز مردان در آن قدرت بسیاری دارند. خانم تاکایچی 4مین نخست وزیر ژاپن در 5 سال اخیر است و انتظار می رود در روزهای آینده دولت راستگرای خود را تشکیل دهد. پیش بینی می شود با نخست وزیری سانای تاکایچی سیاست های ژاپن در زمینه های چون مهاجرت و مسائل اجتماعی سخت گیرانه تر شود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه امروز برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به زندانی در پاریس رفت. آقای سارکوزی 70 ساله به جرم مشارکت در تامین مالی مبارزات انتخاباتی معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی محکوم شد. نیکولا سارکوزی در بیانیه نوشت که بیگناه است و همچنان آنچه رسوایی قضایی نامید را محکوم کرد. بنابر ادعای آقای سارکوزی حکم محکومیت او بر اساس یک سند جعلی تایید شده است. او دوران محکومیت خود را در زندان لاسانته در مرکز پاریس می‌گذراند و انتظار می‌رود در یک قسمت ویژه برای زندانیان که نیاز به حفاظت بیشتر دارند نگهداری شود. مهرزاد بروجردی پژوهشگر و استاد دانشگاه ساکن آمریکا علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی را به ترور پدرش در زمستان 1357 متهم کرد. آقای بروجردی در حساب کاربری فیسبوک خود نوشته در نوشته‌ای با عنوان قاتلی که عروسی دخترش مردم را به خشم آورد خطاب به دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی نوشت شما همان کسانی هستید که در دوم دی 1357 در اهواز همراه شریک جرمتان محسن رضایی پدر من ملک محمد بروجردی را ترور کردید. در اسنادی که پس از انقلاب از مکاتبات سازمان امنیت حکومت پیشین ایران ساواک منتشر شده از ملک محمد بروجردی به عنوان رئیس بهره برداری های شرکت نفت شرق اهواز نام برده شده که با انجام اعتصاب های آن زمان در صنعت نفت ایران مخالفت میکرد. در روزهای اخیر انتشار ویدیوی مراسم عروسی مجلل دختر علی شمخانی در شبکه‌های اجتماعی بسیار بحث برانگیز شده است. و نمایش بقایای یک پهپاد ایرانی ساقط شده از سوی ارتش لهستان در پارلمان بریتانیا منجر به تنش لفظی بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در شبکه اجتماعی ایکس شد. ابتدا عباس عراقچی در واکنش به نمایش گذاشتن این پهپاد در پارلمان بریتانیا مطلبی به زبان لهستانی خطاب به همتای لهستانی خود نوشت و این اقدام را دسیسه اسرائیل دانست و خطاب به همتای لهستانیش نوشت تکرار ادعاهای بی‌پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی‌کند. در پاسخ رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این خوب است که وزیر خارجه ایران به لهستانی پیام خود را نوشته اما بهتر بود ایران در دوران بنوشته او تجاوز روسیه به اوکراین پهپاد و مجوز تولید آنها را به روسیه نمی‌فروخت. این نوشته نیز با واکنش دیگری از سوی عباس عراقچی درباره کمک‌های ایران در زمان جنگ جهانی دوم به مهاجران لهستانی روبرو شد. اوکراین و اتحادیه اروپا درباره همکاری گسترده جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه ساخت و صدور پهپاد بارها هشدار دادند. ایران صادرات برق به افغانستان و پاکستان را از سر گرفته است. همزمان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشدار داده که در صورت کمبود گاز نیروگاه‌ها ناچار هستند بار دیگر به مصرف مازوت روی بیاورند. بشنویم در این باره بیشتر از سپیده بهکام.
چند سالی است که مردم ایران در گرمای تابستان با خاموشی‌های گسترده و در سرمای زمستان با کمبود شدید گاز دست و پنجه نرم می‌کنند. با وجود این شرایط دولت تصمیم گرفته صادرات برق به افغانستان و پاکستان را از سر بگیرد. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرده میزان صادرات برق به این دو کشور حدود 150 مگاوات است، در حالی که ایران همزمان نزدیک به 450 مگاوات از ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می کند. کارشناسان بر این باورند که صادرات برق در این شرایط فشار بر نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد و استفاده از مازوت و سوخت مایع را تشدید می‌کند. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است که مصرف بیش از حد مازوت باعث آلودگی شدید و هزینه‌های بالای اقتصادی می‌شود. در دو سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار سوخت مایع برای نیروگاه‌ها مصرف شده. آقای نجفی تاکید کرده تا زمانی که صنایع داخلی برق پایدار ندارند، اولویت باید کاهش مصرف گاز خانگی و جلوگیری از مازوت سوزی باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز هشدار داده که در صورت کمبود گاز نیروگاه‌ها ناچارند دوباره به سوخت مازوت روی بیاورند و اگر مصرف گاز خانگی کنترل نشود خاموشی‌های گسترده در زمستان اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرخه ناترازی انرژی، کمبود گاز و مازوت سوزی هر سال با آغاز فصل سرما تکرار می شود و تا زمانی که برنامه‌ای جامع برای تأمین گاز و کاهش استفاده از سوخت مایع اجرایی نشود، آلودگی و فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. ساعت در ایران 15:07 است و شما شنونده رادیو فردا هستید. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان مدعی شد اگر اسرائیل به ایران حمله نکرده بود رفع فیلترینگ به گفته او زودتر اتفاق می‌افتاد. خانم مهاجرانی امروز بدون ارائه شواهد گفت فکر می‌کند که اسرائیل نیز از تداوم فیلترینگ در ایران ناراضی نیست. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 یکی از وعده‌های مهم خود را رفع فیلترینگ اعلام کرد، اما این وعده حتی پیش از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و پس از آن چندان محقق نشده است. پلیس فرانسه خبر داد که از روز سه‌شنبه عملیات تعقیب سارقانی که جواهرات سلطنتی را در روز روشن از موزه لوور دزدیده بودند شدت داده است. دوشنبه موزه لوور برای دومین روز متوالی تعطیل بود و مقامات قضایی اعلام کردند که 60 کاراگاه سرگرم تحقیق روی ارتباط سارقان با یک گروه تبهکار سازمان یافته هستند. سرقت از موزه لوور پاریس صبح یکشنبه نیم ساعت پس از باز شدن درهای این موزه رخ داد. در جریان این سرقت 9 قطعه که در دو ویترین جواهرات ناپلئون و سلطنتی فرانسه نگهداری میشد به سرقت رفت. پلیس اعلام کرده سارقان 4 تن بودند و پس از سرقت با 2 سکوتر از محل سرقت گریختند. این سرقت نخستین سرقت مهم از موزه لوور از سال 1998 بیش از 25 سال پیش تا کنون محسوب می شود. و تعطیلی دولت ایالات متحده امروز وارد 4مین هفته خود شد. ایالات متحده در حال حاضر یکی از طولانی ترین تعطیلی های دولت را تجربه می کند. در همین حال اداره امنیت هسته ای آمریکا از اعزام بیشتر کارکنانش به مرخصی اجباری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 1400 کارمند اداره امنیت هسته ای ایالات متحده ایمیل هایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده تا به مرخصی اجباری بروند. اداره امنیت هسته ای ایالات متحده مسئول طراحی، ساخت و ایمن سازی سلاح‌های هسته‌ای این کشور است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فشار بر دموکرات‌ها را برای بازگشایی دولت افزایش داده است. و با این خبر می‌رسیم به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.